با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و خوشحالم که میتونم برنامه امروز رو به شما عرضه بکنم. در برنامه امروز رفیق محمد رضا شالگونی حضور دارن و به مناسبت تصمیم گیری جدیدی که در واقع علی خامنه ای کرده و شورایی رو به اسم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تعیین کرده و تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت که توسط یک هیئت حکومتی 7 نفره قرار انجام بشه، ریاست اون رو به معاون اول رئیس جمهور داده. این مسئله مولدسازی دارایی ها که قرار ظاهرا اموال غیرمنقول مازاد بر احتیاج دولت رو بفروشند تحت ضوابط خاصی که حین پیشرفت این صحبت به اون بیشتر میپردازیم، مسئله خیلی جدی رو اعلام کرده. من سوال اولم رفیق شالگونی، ضمن سلام مجدد به شما، اینه که دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده که این طرح پیشنهادی علی خامنه ای به زودی انجام میشه. این طرح میتونه بزرگترین فروش اموال دولتی در ایران باشه و با توجه به زمینه های فساد و تاریخچه اقتصادی و اداره امور اقتصادی این رژیم تو 40 چند سال گذشته میتونه خیلی مسئله ساز باشه. شما این اعلام تر و اجرایش رو چطوری میبینید؟
با سلام رفیق نصرالله عزیز و بینندگان و شنوندگان تلویزیون راهکارگر، من فکر می کنم که این ماجرا یک اسکاندال بزرگیه که در واقع خامنه ای از اول شروع کرده و مسئله هم فقط مالی نیست. یادم باشه که این سالها قبل یه مسئله رو مطرح کرده به نام مراحل انقلاب اسلامی که چی هستش، اول انقلاب اسلامی، بعد جمهوری اسلامی، بعد حالا میگم به اصطلاح انقلاب وارد فاز دومش شده است و فلان و اینا مراحل دارن. عملا به سمت یک نوع خلافت اسلامی میرند و اینها، یعنی جمهور و اینها بیمعناست دیگه. حالا یعنی نگاه اگه بکنید اصلا مستقل از این مسئله مالی، این یک عده ای رو خودش گمارده و خارج از قانون اساسی. حتی توجه داشته باشید که مجله جوان که یکی از جناهای سپاه پاسداران رو به اصطلاح هدایت میکنه، در واقع سخنگوی سپاه پاسداران هم هستش، اونجا میگه این شفاف نیست، این مشکلات ایجاد میکنه و خیلی های دیگه. یعنی وقتی که از داخل خود سیستم یه چنین چیزهایی مطرح میشه، در جواب مثلا اون نماینده که گفت این اصلا افتضاح فلان اینها، اون نایب رئیس مجلس گفت این کجاش چیزه، این شما چرا اینطوری میگید و فلان، به اصطلاح ولی فقیه آقا گفتند و فلان رفته. آقا یعنی همه کار است در فراز قانونه. توجه داشته باشیم که در واقع اولین شرط دموکراسی اینه که حتی دموکراسی رو رها بکنید، دولت قانون. دولت قانون ممکنه دموکراسی نباشه اصلا. مثلا در اروپا قبل از اینکه اصلا دموکراسی ها شکل بگیره، رأی عمومی، نمیدونم فلان این داستان ها، یک نوعی دولت قانون وجود داشته. یعنی دولت قانون رو این دوری تعریف میکنن، قانون بر فراز فرمان روا. در ایران این ماجرا از اولم اصلا که ولی یه فقیه اومد و فلان، در زمان خمینی هم نبود، ولی حالا در زمان خامنه ای و مخصوصا با این تئوریزه کردن مسئله مراحل انقلاب اسلامی، اصلا کاملا وارد یک دالان وحشتناکی میشه که جز استبداد کامل معنای دیگری نخواهد داشت. استبداد که اصلا بوده، از اول خمینی هم اصلا خود ولایت فقیه هم استبداد، منتها اصلا میریم در واقع دولت قانون را هم زیر میگیریم. یعنی خمینی در واقع اینو مطرح کرد دیگه، در اون تزی که مطرح کرده ها که به اصلاح برای حفظ نظام می شود نمیدونم مصلحت نظام و اینها رو گفت، حتی نماز و روزه رو میشه تعطیل کرد دیگه. فکرشو بکنید، این یعنی اصلا استبداد داخل این هستش. حالا مسئله ای که وجود داره در داخل، برگردیم به مسئله به اصلاح این خصوصی سازی که اسمشو گذاشتن خصوصی سازی. ببینید خصوصی سازی هر جا حتی در دولت هایی که دموکراسی هستند معمولا با فساد روبرو هستش، معمولا یک زد و بندهایی میشه و اینها، حتی در دولت هایی که یعنی در همین اروپای غربی که از جاهای دیگه دموکراتیک داره شاهدش بوده ایم که خیلی از خصوصی سازی ها در واقع داخلشون فساد وجود داشته است. در خود ذات خصوصی سازی هست که میخوان اموال عمومی رو در واقع اموال دولتی میگن خصوصی بکنن، معمولا یه عده ای که دستشون به جاهای حساس میرسه اونها لقمه بزرگ اونها میرسه دیگه، هم اینطوریه. ولی در جمهوری اسلامی اصلا یک مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که یه چنین چیزی خواه ناخواه مصادره اموال عمومی به وسیله خود ولی فقیه، قبلا هم اتفاق افتاده. اون خصوصی سازی که ظاهرا به اصطلاح با اون تزهای نئولیبرالی و فلان اینا شروع شد در زمان رفسنجانی و فلان اینا کردند و رفسنجانی هم پیشگامش بود که این کار رو بکنیم، منتها خامنه ای قاپید و گفت که این اصل 44 قانون اساسی رو در واقع دستکاری کردن و عملا خصوصی کردن، یا اصل 44 رو گفتن تفسیر میدیم، با تفسیری که میدید چطوری قانون اساسی رو عوض میکنید، رفراندومی بکنید، فلان بکنید، هیچی. اصلا خودشون رواشکی به اصطلاح حل و فصل کردن. یه دفعه مثلا مخابرات که چیز خیلی عظیمی بود سپاه خریدون، دقت کنید این چه خصوصی سازیه که یک نهاد دولتی حکومتی که اصلا جزو نیروهای مسلحه چطور میتونه صاحب دارایی های عمومی فروخته بشه و یک نهاد دولتی اینو بخره؟ این اصلا تناقض در واقع مجسمه این مسئله. هیچ وقت در هیچ سیستمی اصلا چنین چیزی وجود نداشته که مثلا نهادهای دولتی در خصوصی سازی اموال عمومی رو به اصطلاح بخرن، چون خود نهاد بنا به تعریف جزء نهادهای عمومی نیست مگه؟ دولتیه دیگه، چطوری میتونه؟ ولی در ولایت فقیه این قضیه حل شده، خامنه‌ای هم این قضیه رو خیلی پیش برده. اون عبارت از اینه که ولی فقیه اصلا دارایی های از اول هم یه چنین چیزهایی بود ها، ولی حالا خیلی صراحت بیشتری پیدا کرده، ولی فقیه دارایی هایی رو زیر کنترل داره که اصلا و مطلقا به هیچ یک از نهادهای قانونی به اصطلاح چیز نمیده، گزارش نمیده، اطلاع ندارد. حتی یادتون باشه در دوره خاتمی اومدن اینها یه بودجه ای رو که میخواستن ارائه دن به مدرسه ششم بود یا قبلا بود و اینها، اومدن نهادهای به اصطلاح شرکت‌های دولتی و فلان را که در زیر کنترل دولته معرفی کنن، از 160 یا چقدر بیشترش رو گفتن نمیتونیم چی بکنیم. یعنی اصلا حتی در واقع اسمشون رو بیارن ها، اصلا نه اینکه چیز باشه به اصطلاح کاملا زیر کنترل باشه. یکی از اینا داشته باشید، یکی از مشخصات تمام انقلاب های دموکراتیک عبارت از اینه که در واقع دارایی های دولت مشخص بشه، چون دارایی های عمومی هستن. دولت چطور درآمدهاشو به دست میاره، چطور خرج میکنه و گزارش باید بده. و این قضیه اونقدر حساسه که فقط نمایندگان مجلس میتونن این کار رو بکنن، نمایندگان مجلس و کسی دیگه نمیتونه این رو دست بزنه بهش. مثلا توجه داشته باشید در انقلاب مشروطیت این مسئله در اختیار انحصاری مجلس شورای ملی بود و حتی مجلس شورای ملی به اصطلاح سنا هم که بعدا مثلا قبلا پیش بینی شده بود ولی سنا هم درست شد، سنا در این مورد مداخله زیادی نمیتونست بکنه. مسئله دارایی ها و درآمد های عمومی اینطوری هستش. علتش چی هستش؟ علتش اصلا اینه که انقلاب های دموکراتیک که بهتره حالا بر عمدن اینو انقلاب های بورژوایی بگیم اینطوری شروع شدن که عمدتا با مسئله مالیات به اصطلاح چیز پیدا کردن. مثلا یادتون باشه اگه انقلاب آمریکا اونجا شروع شد که در واقع پارلمان انگلیس به اون مستعمرات انگلیس در آمریکا 13 مستعمره معروف اونا مالیات بست و اونها اعتراض کردند و گفتن ما باید نماینده داشته باشیم در مجلس عوام انگلیس و اون وقت ما حق صحبت داشته باشیم، اینطوری مالیات نمیدیم. انقلاب از اینجا شروع شد دیگه با شعار No taxation without representation، یعنی اگه مالیات باید بدیم باید نماینده حتما داشته باشیم. همین مسئله رو بعدا در انقلاب فرانسه هم دیدیم که در واقع لویی 16 برای آنکه چیز بشه دارایی هاشون کم شده بود و اینا میخواست که درآمدشون رو جمع بکنه، فلان بودجه ته کشیده بود و فلان و اینها، بعد یه مجلس عمومی رو فراخوان، هنوز اون به اصطلاح دموکراسی نبود، مجلسی رو فراخوان بر سر مسئله مالیات دعوا در گرفتن جا. که حتی اون شعار معروف میرابو که گفت به بید به پادشاهتون بگید که ما اصلا فلان میکنیم و به همان میکنیم. یعنی انقلاب فرانسه هم اینطوری شد و همیشه شمردیم رو. در انقلاب مشروطیت ما هم اصلا یادتون باشه مسئله بر سر این که مالیات بندی و نمیدونم فلان و اینها شروع شد که بر بازرگانان و اینها چطوری کنترل بکنند و فلان. واقعیت اینه که همین الان علی خامنه ای در واقع یک نوعی اقدامی کرده که مدت هاست میکنه این رو، که در واقع محمد علی شاه قاجار این کار رو میکرد و مجلس رو به توپ بستن و فلان. البته اینجا مجلسی هم نداره اینجا به توپ ببندن، یعنی کاملا استبداد مطلقه به معنای واقعی کلمه، نه اینکه مثلا آدم اغراق بکنه. حالا دارایی های وسیعی داره ولایت فقیه که زیر کنترل هیچ کس نیست. اولش اینها بیشتر موقوفات و اینها بودن، ولی فقیه تحت این عنوان که اینا حکومت اسلامی فلان باید موقوفها در کنترل ولی فقیه باشه، اینا را قبضه کردن. مثلا دارایی های عظیم آستان قدس، بعد خیلی از موقوفات کشور چه ثروت بزرگی، حتی از زمان نادرشاه این در داخل حکومت های ایران اصلا مسئله بوده، خالص جات و فلان و این داستان. بعد اینها رو به اصلاح چه کار میکنه؟ ولی فقیه قبضه کرده و به هیچ کسی هم گزارش نمیده. منتها بعدا این مسئله چه شد؟ همین خصوصی سازی ها مطرح شد که روحانی، حتی قبل از روحانی و البته مردم میگفتن، روحانی اومد گفت که اینا به مسخره گفتی، خصولتیه در واقع، خصوصی های دولتی هستن، یعنی در واقع خصوصی میکنن ولی خصوصی نیستن، بعضی از نهادهای دولتی اونها رو قبضه میکنن. اینا کدوم نهادها هستن؟ خود اون نهاد مثلا دارایی سپاه نیست، سپاه زیر کنترل ولی فقیه. ما یه در واقع نهاد ولایت داریم، یک مجلس داریم و اینها بقیه مسائل قانون گذاری. اون چه خود ولی فقیه چقدر اختیارات عظیم داره یه طرف، طرف دیگه اینه دارایی هایی داره که زیر کنترل کسی نیست و مدام هم گسترش میده اونها را. این مسئله بیش از این که مربوط به خصوصی سازی باشه، مصادره اموال عمومی به وسیله ولی فقیه که در واقع جزو دارایی های درست فرمانروا تبدیل میشه به دارایی های فرمانروا. اگه ولی فقیه رو در جمهوری اسلامی به حق فرمانروای کشور بدونیم که بی هیچ قید و شرطی میتونه خیلی از قوانین رو به هم بزنه، واقعیت اینه که اینها شده دارایی های فرمانروا. البته این میگه نه دارایی های من نیستم، ولی دارایی های هستن که فقط مقدارش رو، خرجش رو، نحوه خرجش رو، نحوه حفظش رو، همه چیزش رو در دست اونه. نمیفهمم که مالکیت خصوصی چه معنایی میتونه داشته باشه.
رفیق چلگونی، شما در مورد پاسخگویی و شفافیت و اینجور چیزا در سایر انقلاباتی که در جهان اتفاق افتاده صحبت میکنید. مضحک اینجاست که اینا وقتی که خواستن این قانون رو به اجرا بذارن و به اصطلاح اون مصوبه سران سه‌قوه که به تایید خود خامنه ای هم رسیده، اینا در حقیقت خودشون رو به خودشون مسئولیت قضایی دادن. این مسئولیت قضایی رو نه فقط به اعضای اون هیئت عالی دادن، حتی به مجریانی هم که منصوب همین هیئت هستند دادن و از اونم فراتر رفتن، اون عوامل اجرایی رو هم مسئولیت بهشون دادن. مسئله این نیست که فقط اعضای اون هیئت عالی مسئول هستن، هر کسی که توی این قضیه دستی داره رو از قانون مسئولش کردن که از پیگرد و تعقیب قانونی مسئول باشه. مسئله اینجاست که چرا این مسئولانی که خودشون دارن این کار رو میکنن، چی فکر کردن که باید خودشون رو از قانون مسئول بدونن؟ حتی تا اونجایی که من اطلاع دارم، یه سری قوانینی که میتونسته مخالف این کار اینا باشه رو اصلا اونا رو هم تعلیق کردن، اون قوانین دیگه وجود نداشته باشه. و در نهایت مضحکترین نکتهش، نمیدونم بشه گفت مضحکترینش یا نه، اینه که برای کسانی که با این قانونم مخالفت بکنن، اشد مجازات رو بدون ارفاق خواستار شدن. آخه این چه نوع، حتی دموکراسی که نمیخوام ازش اسم ببرم، چه نوع موجوداتی هن که فکر میکنن که هم خودشون از قانون باید مسئول باشن، هم اگر کسی باشون مخالفت کرد رو به صراحت گفتن که تنبیه میکنیم. نه مجلسی در کار هست، نه قوه قضاییه‌ای در کار هست. و به نظر میاد که همونطوری که شما گفتید، از محمد علی شاه قاجار و بقیه دیکتاتورهای تاریخی که ما داشتیم توی ادوار گذشته، اینا حتی بدتر دارن میرن و مردم رو واقعا به شکل، نمیدونم چی بگم، بردباری رفتار میکنن. در مورد مسئولیت قضایی، شما فکر میکنید این نبوغ واقعا قرن 21 و 20 قرن 22 از کجا اومده که به خودشون مسئولیت قانونی بدن؟
والله من فکر میکنم که چه هستش این مسئله به اصطلاح مسئولیت قضایی. تصادفا دوم خروسه قشنگ نشون میده که اولا واقعا به طور واقعی این ماجرا یک دستبرد زدن به دارایی های عمومی حتی در مقررات خود جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، که مقررات خیلی به اصطلاح عجیب و غریبی داره به نفع ولی فقیه دیگه ها. این نشون میده که این کودتایی که در واقع علی خامنه ای شروع کرده وارد در مرحله دوم به اصطلاح انقلابش، در واقع آنچنان غلیظه که حتی با قوانین موجود جمهوری اسلامی نمیشه اونها رو توجیه کرد و به چسبون بهش. یعنی فکرش رو کنید، مدرس، شورای نگهبان و غیر و غیر و همه کنار زده میشن و همونطور که گفتید قوانین دیگر در حالت تعلیق در میاد و مهمتر از همه اون دوم خروس اینه، اینها از مسئولیت برخوردارن هر تصمیمی بگیرن یا هر کاری انجام بدن. و جالب اینه که حتی قیمت گذاری هم در دست این عده، از این عده چند نفره هستش. خیلی عجیبه و جالبه که همهشون هم آدم های خامنه ای هستن، حتی اونا جد. البته میدونیم که حتی اون سه فرماندهان سه قوه به اصطلاح رؤسای سه قوه هم همهشون آدم های خامنه ای هستن. دوتاشون که رسمن این طوری هم. چرا؟ یکی به اصطلاح رئیس قوه قضایی هست که خامنه ای تعیین میکنه، یکیش هم رئیس قوه مجریه است که خامنه ای تعیین میکنه. اولا البته مجلس فلان، ولی خامنه ای تعیین میکنه دیگه. سومی مسئله مجلس، رئیس مجلس، که اونم که میدونیم که چطوری در اینجا به اصطلاح اصلا کنترل امکان نداره بر چنین چیزی، که مثلا قالیباف مثلا اونجا ظاهرا تنها نماینده است که خود خامنه ای شخصا انتخاب نکرده در مجلس، ولی میدونیم که چطور انتخاب شده دیگه، تازه به چیز اینا. در چنین شرایطی حتی این عده طوریه که یعنی به اینها نمیتونن چیز بدن، به این 3 نفر حتی مسئولیت قانونی ندادن، به اون هیئت مسئولیت قانونی دادن. جالبه که این مخبر یکی از آدمهای احس خلوت خامنه ای هستش، که این به اصطلاح دارایی های ولایی و فلان رو به اصطلاح جابجا میکنه دیگه، کمیته امداد امام، نمیدونم زهرمار کوه فلان، اینجور چیزها که یه عالم هستن دیگه. 60% اقتصاد اینا زیر ایران زیر کنترل ایناست و اینا دارن چی میکنن. و خود این مسئله که اصلا اگر قوانین دیگر، یعنی خودشون هم میدونن قوانین دیگری هستن که مانع این کار، میگه اونها رو همهشون رو معلق میکنیم برای همه اینها. برای چیه؟ بعضی ها رفتن روی این مسئله که رژیم چون در واقع در محاصره افتاده، نمیدونم فلان شده، درآمدش کمه فلانه، اینو برای اینکه بودجهش به اصلاح چیز نشه به این خاطر اینها هست همهشون. این که واقعیت اینه که خامنه ای کشور رو به جایی کشونده که در انزوای کامل هستش، منتها اینها عوارض موقعیت و زمانی به اصطلاح موقعیت زمانی کنونی هستن. اصل ماجرا این نیست، توجه داشته باشه، اصل ماجرا حتی بودجه هم نیست، ربطی به درآمد دولت هم نداره. اصل ماجرا مصادره اموال عمومی به وسیله شخص ولی فقیه. این رو اگه در قبول بکنیم، ما در واقع با 2 تا دولت سر و کار داریم، یه دولتی که ظاهرا قانونیه، یه دولتیه که فراز قانونه. مثلا کل به اصطلاح موقوفات و نمیدونم کمیته امداد اینا به هیچ جای گزارش نمیدن، توجه داشته باشیم. یکی از اصول مسلم دموکراسی ها عبارت از اینه که بهش میگن وحدت بودجه. وحدت بودجه اینه که یعنی کلا ما چقدر درآمد داریم، از کجا داریم، چطور خرج میکنیم و چرا خرج میکنیم. این وقتی که این وحدت بودجه به هم بخوره، کنترلی بر اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت اصلا. کنترل فقط اون فرمانروا میتونه این کار رو داشته باشه، که اون کسی که این چیزو میگه. بنابراین اصلا ما برگشتیم، یعنی همه این های جا میگن، همه که خودتونم گفتید، واقعا مسئله که مثلا اگر کسی خلاف این صحبت بکنه مجازات میشه، خب این به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علی شاه. منتها اینا خودشون اصلا در واقع اصلا آدم های خودشون هم هستن، ولی یک چیز هم نشون میده، اون در داخل خود همین دستگاه جمهوری اسلامی نیروهایی هستند حتی از اصولگراها که مخالف این اقدام هستند. میگن بابا اینطوری هم دیگه نتازونید، همه چیز رو مصادره نکنید و فلان، مخصوصا با حوادث کنونی و فلان. وقتی مجله جوان میگه این شفاف نیست، وقتی در مجلس یه چنین چیزهایی رو میگن و فلان و اینها، وقتی که قانون به اصطلاح مسئولیت این آدم هایی که اینها رو قرار قبضه بکنند و می گنجونن در اونجا، قوانین دیگر رو به حالت تعلیق در میارن، نشون میده که در داخل خود سیستم و حتی در بین اصولگرایان اختلاف وجود داره. یکی از چون اونقدر دزدی و غارت آشکاره که حتی عده‌ای از اصولگراها و به اصطلاح اونهایی که زیر کنترل حتی دستگاه ولایت هستند با این مسئله مخالفند و معتقدن که این مسئله عواقب به اصطلاح خیلی عمیقی خواهد داشت.
سیاست حکومت نظامی های کشورهای دیکتاتوری که حتی نظامیان هم سر کار هستن، همچین قوانین سفت و سخت و شلتاق کردنی رو به اجرا در نمیارن که اینها به این شکل دارن با مردم رفتار میکنن. شما اشاره کردید به این مسئله که از قدیم الایام اینا تصمیم داشتن طرح خصوصی سازی رو اجرا کنن و الان این مولد سازی در واقع ادامه همون خصوصی سازیه که اموال رو به نزدیکان خودشون و به اون باندای مافیایی اقتصاد ایران میدن. من میخواستم اینجا به یه نکته اشاره بکنم در تایید صحبتهای شما که گفته میشه بعد از این سرکوبهای اخیر و تظاهرات شکوهمند زن زندگی آزادی دو تا پالایشگاه بزرگ گازی رو که یکی پالایشگاه گاز فجر و یکی هم پالایشگاه گاز پارسیان هست، اینا رو بدون سر و صدا به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار کردن، همونطور که شما اشاره میکردید، و این ستاد به طور مستقیم زیر نظر خامنه ای و نهادهای امنیتی و نظامیه. حالا شاید بشه گفت اینا رو بعد از اینکه نیروهای سرکوب تونستن عده‌ای رو به کشتن بدن، تیراندازی بکنن و سرکوب بکنن، به عنوان دست مریضات به اونا داده، ولی واقعیت اینه که وقتی از نظر اقتصادی به این قضیه آدم نگاه میکنه میبینه دو تا پالایشگاه، اونم پالایشگاه های گازی که امروزه یکی از نیازهای همه مردم دنیاست، به خصوص اروپا، در خود کشور ما که میدونیم الان با کمبود گاز روبرو هستیم و مردم کپسول های گازشون رو دست گرفتن و توی صفای تعویض کپسول گاز ایستادن، یا پالایشگاه گاز پارسیان که از بزرگترین پالایشگاه گاز ایران. آخه اینا رو چطوری میبخشن یا اهدا میکنن یا میدن به این ارگانهای زیر نظر خامنه ای و هیچ کس هم حق نداره ازشون سوال بکنه، هیچ کس حق نداره باشون مخالفت بکنه. از اونجایی که وقت زیادی نداریم، من میخواستم ببینم نظر شما در مورد این نوع خصوصی سازی، اگر اسم اینو بذاریم خصوصی سازی، هم البته شما توضیح دادید که سپاه خودش یه ارگان دولتیه، نمیشه بهش گفت که خصوصیه و الان داره این پالایشگاه رو اداره میکنه، ولی در مجموع در این مورد چه نظری دارید و چی میشه گفت اصلا؟
من به نظرم
باید
اصلی
مواظب باشید که دستگیر نشید، چون که هر کی با این مسائل مخالفت بکنه مورد مجازات قرار میگیره.
آره واقعا هم در دسترس باشید، ممنون چی هستش دسترس دستگیر میشه. مسئله ای که هستش اون عبارت از اینه که حتی سپاه، نمیدونم دیکتاتوری های نظامی فلان، دیکتاتوری نظامی یک پدیده ارتجاعیه ولی پدیده مدرنیه. جمهوری اسلامی اصلا دو به دوره شترچرانه در واقع تعلق داره. اینه مراحل انقلاب اسلامی که خامنه ای حالا علم کرده و میگه که میریم به فازهای دیگه، در واقع دیکتاتوری کردن تمام دارایی های کشور، به اصطلاح دیکتاتوری کامل، دیکتاتوری هم کلمه خوبی نیست، استبداد واقعا کامله و همه چیزها در دست ولی فقیه. مثلا سپاه آیا میتونه چیزی رو مثلا تصاحب بکنه خودش؟ نه، فرماندهان سپاه همهشون منصوب خامنه ای و پاسخگو به خامنه ای هستن. اینا نه که میخوام بگم سپاه همین دکور فلان اینا، ولی توجه دار اینا دستگاه های سرکوبی هستن که در کنترل این ولی فقیه که یک مستبد ما قبل محمد علی شاهیه. بابا اصلا این یک مسئله ایه که همه دارایی ها رو بلعیدن و تحت این عنوان که مثلا مولدسازی یعنی چه؟ بعد عوام فریبی محضه که مثلا اینها رو برای این میکنیم که از اینها بهره برداری های جدی تری بشه، چون آتل و باطل افتادن بعضی هتل ها نمیدن و جالبه که غالبشون هم توجه داشته باشید که اموال، یعنی نه همهشون، نه غالبشون، همهشون اموال غیر منقول دولتی هستند. در واقع اقتصاد ایران که در واقع به سمت فروپاشی میره، عموما در روی زمین ها و به اصطلاح مسئله رانت و اینها حساب میکنن و میبلند و اینها. بنابراین که در واقع اونهایی که در واقع در دست دولت هستند عملا از چنگ قانون در میارن، اونایی که نظارتی امکان داره برشون صورت بگیره، نظارت از طریق چه کسی باید صورت بگیره؟ از طریق مثلا مجلس یا شورای نگهبان. اونا خودشون هم میدونیم که چه هستش. اصلا اینجا آدم قدم زدن در این حوزه که آیا اینها قانونی هستن یا اونها غیر قانونی، یه مقدار مهملگویی میشه واقعا، چون همهشون اصلا در زیر کنترل ولی فقیه هستند. ولی واقعیت ماجرا اینه که سپاه و اینها خودشون حق دخل تصرف که ندارن، زیر نظر ولی فقیه، زیر نظر یعنی اموال عمومی اونه، کسی نمیتونه خرج و دخلش رو نظارت بکنه. وقتی که اینطوریه، دارای مالکیت خصوصی یعنی چه؟ مالکیت سلطان بر اموال یعنی این دیگه، هر طوری که میخواد میبخشه. مثلا سلطان غزنوی چطوری مثلا خرج میکرد، اینا هم همین طوری اندازه. هیچ اصلا در واقع ما برگشته این به اصل شترچرانی و اینها قدم به قدم داره جلو میره که اوضاع طوریه که حتی در داخل اصولگراها به اصطلاح نگرانی هست دیگه. این مسئله رو نمیشه که نادیده گرفت که قیمت گذاره، حتی مثلا ممکنه واقعا مثلا یه دارایی بزرگ واقعا به مفتکی بدن به یه نهادی فلان اینا، چه کار باید کرد؟ هیچ کاری نمیشه، هیچ نظارتی نیست، هیچ گزارشی داده نخواهد شد. اگر کسی صحبت کنه خواهند گرفت، اگر قانونی وجود داشته باشه به حالت تعلیق در اومده فلان. من به نظرم واقعیت اینه که حادثه بیش از که خوردن دارایی های مردم باشه یا اتلاف دارایی های مردم باشه، بازگشت ما به دوره خلافت و در واقع عبور و پشت سر گذاشتن دولت جدید هستش. دولت البته جمهوری اسلامی دولت جدید نیست، ولی دیگه جمهوری نیست اصلا، بلکه سلطان، دارایی های سلطانه، مالک مطلق ممالک محروسه است که به اصطلاح هیچ
بله.
کاری نمیشه کرد.
خیلی ازتون ممنونم رفیق شالگونی. از اونجایی که ما به پایان برنامه‌مون رسیدیم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که توی برنامه‌های بعدی هم بتونیم در مورد مسائل مشابه با شما گفتگو داشته باشیم. بینندگان عزیز، تا برنامه بعدی، بدرود.